بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بحث رسید به مسئله شستم. مرحوم صاحب عروه در این مسئله می‌فرمایند: مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب. مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مؤونتها حال الشروع في الاكتساب في من شغله التكسب، و اما من لم يكن مكتسبا و حصل له فائده اتفاقا فمن حين حصول الفائده. خب، در ارباح مکاسب معونه طبعا خارج میشد، چون روایات متعدد فرمودن الخمسو بعد المعونه، یا فرمود الخمس بعد معونته، یا بعد معونتهم، تعبیرات مختلف بود. در ارباح مکاسب وجوب خمس منوط به اخراج معونه، و فرمودن مراد از معونه هم معونه سالانه است. معونه یک سال شخص را خارج میکنن، اگر باز این ربحی داشت، فایده داشت، خمسش باید بدهه. حالا سوال این است که مبدأ این سال کجاست؟ از کی سالش این شخص سال خمسیش از کی شروع بکنه؟ گاهی این سوال به اصطلاح مطرح میکنن که ما سال خمسی را از کی شروع بکنیم، از کی محاسبه بکنیم. مرحوم صاحب عروه نظرشون این است که مبدأ سال خمسی در تکسب و فواید دیگر با هم فرق داره. اگر کسی شغلی دارد، کسبی دارد، مبدأ سالش از شروع کسبه. مثلا فرض فرمایید یک کسی رفته، یک کارمندی یه جای مشغول شده، از همون روزی که مشغول شد میشه مبدأ سالش. یا یه تاجری مغازه را افتتاح کرد، از همون روزی که مغازه را افتتاح کرد میشه مبدأ سالش. یا آهنگری مغازه آهنگر را انداخت، از همون روزی که شغل را شروع کرد میشه مبدأ سالش، ولو هنوز درآمدی نداره، اما اون که شروع کرد میشه مبدأ سالش. یا کشاورز زمین خریده، برگشت روستا، کشاورزی راه بیاندازه، از همون روزی که زمین خرید و رفت سر به اصطلاح زمین و زمینها را شخم بزنه و شروع به کار بکنه، از همون روز شروع کار میشود مبدأ سال اون کشاورز. پس بنابراین مبدأ سال در کسانی که شغل دارن شروع کسبه، نه به دست آوردن درآمد. همون که شروع کسب میکنه ممکنه درآمد 6 ماه دیگر به این تعلق بگیرد، مثل کشاورزان الان میکاره تا 6 ماه دیگر درو بکند. در فرمودید خب از همون روزی که این آقا کاشت مبدأ سال شروع می شود. پس اون کسانی که دارای کسب و شغل هستن مبدأ سالشان از چه روزیه؟ از روز شروع کسب. اما اونایی که نه، شغل ندارن، یه فایده خداوند بهشون می رسونه، جایزه می رسه، فایده می رسه بهشون، اون از زمانی است که اون فایده دستش رسید. دیگه اونجا کسبی نداره که بگید از کسب شروع میکنه، نه، از همون زمانی که فایده دستش رسید میشه مبدأ سالش. بعد فرمودیم این تفصیلی است که مرحوم صاحب عروه در مقام دارن. حالا عبارت صاحب عروه را ملاحظه فرمایید: مبدأ السنه التي يكون الخمس بعد خروج معونتها، مبدأ سالی که خمس را بعد از خروج معونه اون باید بپردازد، معونه اون سال، اون سنه. خب کی هست؟ حال و شروع فی الاکتساب، از اون زمانی که شروع به اکتساب میکند مبدأ سالشه. از اون زمانی که این آقا روز اولی که رفت در اداره حاضر شد میشه مبدأ سالش، یا روز اولی که رفت زمینه را کاشت میشه مبدأ سالش. فی من شغلها تکسب، و اما من لم یکن مکتسبا، اما کسی کسب و کار نداره، و حصل له فائدتون اتفاقا، اتفاقا یه فائده بهش رسید، یه جایزه بهش دادن. فمن حین حصول الفائده، از حین حصول فائده باید مبدأ سالش، از حین حصول فائده است. خب این شخص یک سال گذشت در معونه خرج نشد، اون مقداری که خرج نشده باید خمسش بدهد. سال بعد مثلا فرض کن که آخر سال، مبدأ سال که روشن شد دیگه، یه سال گذشت در حسابش 20 میلیون تومان مونده بود، این باید خمس 20 میلیون را بدهد، 4 میلیون باید خمس بدهد، 18 میلیون دیگه مال خودش پول خمس داده است. سال بعد که یک سال دوباره میگذره، اگه ببیند 18 میلیون مونده، حالا تفصیلاتش بعدن میاد، خمس نداره، اگر دید نه 2 میلیون اضافه شده، شده 20 میلیون، 2 میلیون اضافه خمسش میده، و هاکزا. بعد فرمودید بس، بنابراین مبدأ محاسبه معونه در اونهایی که کسب و شغل دارن شروع به شغل، شروع به کسبه. مبدأ محاسبه معونه، محاسبه سال خمسی در اونایی که شغل ندارن، فایده اتفاقی برای اون حاصل شده، از زمان حصول فایده است. این نظر مرحوم سید رضوان الله علیه. در مقام انظار دیگری هم در مقام هست، اون انظار هم عرض می کنیم بعد، تا برسیم به ثمره این بحث و ادله اقوال. بله،
مشهور،
مشهور، مشهور، مشهور، حالا مختلفن دیگه، حالا اقوال رو عرض خواهیم کرد که این قول که از صاحب عروه نقل کردیم، این قول مرحوم شیخ انصاری هم همین قول رو دارد، مرحوم شهید اول هم همین در نظر را دارد، مرحوم سبزواری هم همین نظر را دارد. پس بنابراین افراد از بزرگان مثل شیخ انصاری، شهید اول، صاحب حدائق همین نظر را دارد. در مقابل حالا قول دوم را عرض میکنیم، اونم افراد بزرگی مثل شهید ثانی، صاحب مدارک، صاحب جواهر، مرحوم آقای خویی هم اون قول دیگر رو داره. پس بنابراین نمیشه گفت مشهور، چون خیلی از بزرگان اینا گفتن، خیلی از بزرگان اون یکی رو گفتن. قد فرمودیم. خب این قول مرحوم صاحب عروه. قول دوم، قول عرض کردم شهید ثانی و صاحب مدارک و مرحوم سبزواری در کفایه و صاحب جواهر، میگن آقا مطلقا مبدأ سال حصول ربح، فایده است، نه شروع به کسب. از اون زمانی که این آقا درآمد پیدا کرد سالش شروع می شود. بس فرمودید. بس در مقابل قول صاحب عروه که فرمود ما تفصیل قائل میشیم بین صاحب کسب و صاحب غیر اون کسانی که کسب ندارن، تفصیل قائل شدن. در مقابل نه، قول بزرگان دیگر عرض کردم، اینا قائل هستن که نه، مطلقا از زمانی است که درآمد حاصل بشود، از اون روزی نیست که این کشاورز رفت این زمین را کاش، نه، از اون روزی که درو کرد و محصول به دستش آمد، اون موقع شروع سالشه. بعد فرمودید فرق کرد دیگه. این قول دوم میگه از زمان حصول ربحه. ببینید مبدا ظهور ربح هست، ظهور فایده است مطلقا، که این هم قول عرض کردم شهید ثانی و مدارک و سبزواری و صاحب جواهر و مرحوم عایزی های عراقی و اینا هستن. قول سوم که مرحوم اصفهانی و مرحوم آیت الله عظما گلپیگانی این قول سوم را انتخاب کردن، میفرمایند که در اون کسبهایی که تدریجیه، از شروع کسبه، هر روز براز این آقا یه مقدار پول کسب بکنه، هر روز بره کارگری بکنه، یه مبلغی از اون کارگری بگیرن، در این موارد از شروع کسبه. اما اونجایش که نه، درآمد را یک جا بهش میدن، مثل موارد کشاورزی، اونجا از زمانی است که درآمد به دستش میرسه. نه دیگه، طبق این قول آمد کسبه ها را دو قسم کرد. مرحوم صاحب اوروچی میفرمود، میگفت کسبه ها کلن از شروع کسبه، فواید کسب نباشه، فایده باشه از زمان فایده است. ولی قول دوم این بود که نه، همش از زمانی است که درآمد به دستش برسد، فایده رب به دستش برسد. قول سوم این است که کسبه ها دو نوعه هم. مرحوم صاحب اوروه کسبه ها را دو نوع نمی کرد، میگفت همه کسبه ها شروعش زمان کسبه، حتی کشاورزی که یک جا اون درآمدش در میاره از زمان شروع کسبه. قول سوم میگه نه، کسبه ها دو نوعه هم. کسبه هایی هست که درآمدش تدریجیه، اینا از شروع کسبه، اما کسبه هایی هست که درآمدش چیه ها؟ تدریجی نیست، یک جاست، اونجا باید از زمان حصول درآمد باشه. اینم قول سوم که عرض کردم مرحوم اصفهانی و مرحوم آقای گلپیگانی به این نظر قائلن. قول سوم رو عرض کردیم دیگه. قول چهارم قول صاحب تجدید دوارث مرحوم معزی دزفولی، ایشون یک کتاب دارن تجدید دوارث، ایشون نظرش این است که از همون اول سال قمری هست، سال خمسی از اول محرمه. دست فرموده این هم نظر چهارم. در ذیل این نظر چهارم برخی از آقایان فرمودن از بزرگان معاصر، فرمودن سال رسمی هر منطقه، حالا در ایران مثلا اول فروردین، در کشورهای دیگه ممکنه بگید مثلا اول محرم، خب پس من اونجایی که هجری بر اساس هجری قمری هست، پس این هم در حقیقت همون ذیل قول چهارم میشه دیگه. نفرمودید اقوال مختلفی در مسئله هست. قول اول تفصیل قائل شد بین کسب و غیر کسب فواید. قول دوم فرمود مطلقا از زمانی است که فایده و ربح دستش بیاد، تا ربح دستش نرسیده خمس سال خمسه شروع نمی‌شود. قول سوم نظرش این بود که کسبه ها را باید دو قسم کرد، کسبه هایی که تدریجی هن، کسبه هایی که تدریجی نیستن، در تدریجی از اول شروع کسب، در غیر تدریجی بفرمایید چی آقا؟ از زمانی که به دستش میرسه. قول چهارم میگد اول سال هجری قمری صاحب تجدید و دوارث، و در ذیل این قول چهارم برخی گفتن همون سال رسمی هر کشور، همون سالی که مردم تا طبق اون سال زندگی میکنن همون اول سالشه. پس در اینجا 4 تا یا بفرمایید 5 تا قول هست. حالا ثمره این اقوال در کجا ظاهر میشود؟ این اختلافات ثمرش کجا ظاهر میشود؟ در 3 جا ثمرش ظاهر میشود. یکی این که کی خمسش پرداخت بکنه. خب اگر مبدأ سال روشن بشد، بر اساس اون خمس زمان پرداخت خمس هم زمانش مشخص میشد دیگه. مبدأش از زمان کسب باشه، 1 سال که تمام شد باید بره خمسش بدهد. اما اگر از زمان به دست آمدن فایده باشد، فایده ممکنه آخر ماه بهش میدن، اول ماه که نمیدن. خب باید سال هم تمام بشه تا برد خمسش بدهد. پس بنابراین یک ثمره در زمان پرداخت خمس، ثمره دوم در زمان به حساب محاسبه معونه هست، معونه اول. خب اگر بگیم از زمان به دست آمدن ربح، ما قبل ربح هرچی خرج کرده این آقا نمیتونه از اون سال خمسیش کم کنه، از اون به عنوان معونه کم کنه، چون بنا شد که از زمان ربح چی سال شروع بشود. پس قبل از اون خرجایی که داشته این آقا اونا رو نمیتونه به عنوان معونه کم کنه. و همچنین ثمره سوم در معونه آخره، معونه آخر تا کی میتوند معونه را کم کند. و اگر زودتر شده طبعا زودتر هم پایان میابد دیگه، در اون معونه های بعدی دیگه کم نمیشود. و 3 تا ثمره داره: 1 اینکه کی خمس باید پرداخت بشه، 2 معونه اول از کجا شروع میشد، 3 معونه آخر تا کجا هست. پس مبدأ سال خمسی باید روشن بشه تا ما بتوانیم بگیم که کی خمسش پرداخت کنه و معونش چگونه حساب محاسبه بکنه. این ثمره این اقوال. ثمرات دیگری هم این مسئله دارد، در لابلای انشاءالله اشاره میکنیم. پس 3 تا ثمره فعلا روشن شد انشاءالله. تعالی ببینید، شخصی هست، این آقا رفت تازه شروع کرده یه مغازه‌ای بزنن، این تا مغازه بزند خب این یه کارهای خرجای انجام میده، خودش خانوادهش خرجای دارد، خوراکش داد فرمودید. خب اینها را آیا میتوند این 1 ماه 2 ماه مثلا 5 ماه که این مقدمات را انجام میدهد، یا کشاورزه، کشاورزی تا این درو بکند 6 ماه طول میکشه، در این مدت این خوراک داشته، لباس خریده، به اصطلاح هزینه هایی داشته، این هزینه ها را از کجا باید کم کنه؟ در فرمودید در کسی که تازه میخواد شروع بکند، که بله در اول شروع میخواد بکند، این یا اون کارمندی که تازه رفته کارمند شده، اون 1 ماهی که شروع کرده اولین حقوق را میگیرد، آیا اون خوراکی که اون موقع داشته از شروع کسب میتونه اون 1 ماه رو هم کم کنه از اون درآمد؟ اما از شروع کسب نباشه، از شروع فایده باشد، نه اون 1 ماه رو نمیتونه کم کنه. خب پس بنابراین این بحث ثمره دارد که از کی شروع میشد تا اینکه سال خمسی رو بر اساس اون به اصلاح قرار بدهد و محاسبات بر اساس اون انجام بگیرد. مرحوم صاحب عروه خب روشن شد فتواش، تفصیل دادن. وجه این تفصیل چیه؟ در فایده که خیلی روشنه، خب قبل از اون فایده ای نبوده تا بخواد معونش از اون فایده کم بکنن. فایده از زمانی که فایده به دستش رسید، معونه اون فایده خمس واجب میشد و معونه اون فایده، معونه هایی که این شخص دارد، از اون فایده کم میکنه. این ظاهرن هیچ به اصلاح اشکالی مطلبی نداره، این روشنه. اینما الکلام، فرمود اونهایی که صاحب شغلن کسبن، از زمان کسب سالشون شروع می شود. این چرا؟ هنوز درآمد به دستش نرسیده. فرمود از زمان شروع کسب این شخص باید چیکار کند؟ آقا خمسه بدهد. نظر مرحوم صاحب اوره شیخ انصاری و بزرگانی از این شهید اول صاحب حدایق همینه، از زمان شروع کسب. چرا؟ می فرماین به خاطر اینکه متعارف بین مردم این است که وقتی بخوان ربح را محاسبه بکنن، اون خرجهایی که به این ربح مربوط میشه ولو هنوز ربح دستش نرسیده، اون را کم میکنن تا ربحش را مشخص بکنن، ولو مربوط به خرج خودش باشه. ببینید عبارت مرحوم شیخ انصاری در استدلال به این مطلب، وجه اولشون، وجه اولشون این است که میفرماین که تجار و کسانی که اهل کسبن، شغل دارن، کسب دارن، اینها نوعاً عام ربح دارن، عام ربح، سال درآمد. و سال درآمد که اینها دارند چطوریه؟ از زمان شروع می شود که شروع به کسب کردن. و این تعارف همینه. شما اگر اهل به اصطلاح کسب و کار باشین اینا می دونید. اینا عام ربح دارن، سالانه ربحشون رو محاسبه می کنن. و عام ربحشون از کی شروع می کنن؟ از زمان شروع به کسب. نه از زمان درآمد، از زمان شروع به کسب عام ربحشون رو شروع می کنن. بس فرمودید. بس بنابراین دلیل ما این که عامر به اصطلاح سال خمسی از زمان شروع کسب شروع می شود چی است؟ این است که متعارف این است که مردم، هر کسی که اهل کسبه، عامر ربح دارد و عامر ربح را از زمان کسب، از شروع کسب قرار می دهند. یه وقت وجه دوم این است که می‌فرمایند که معمولاً اینها اون خرجهایی که قبل از درآمد کردن اونا کم میکنن از درآمدی که بعداً میاد، یعنی مربوط به اینه بالاخره آمره که قرار دادن یه خرجهایی میشه دیگه، اون خرجهایی که تا برسد به ربح، اون خرجها را مردم عقلا اهل عرف از اون ربح کم میکنن. اینم وجه دوم. بعد فرمودید اگر اینطوری نبود کم نمیکردن، میگفتن آقا ما این مقدار ربح داریم، حالون که میگن نه آقا این ربح که همینطوری پیدا نشده، ما بالاخره اینجا خرج داشتیم، حالا خودش حالا برای زندگی شخصیش باشه یه خرجای لازمش اونها را کم میکنه، یا برای اون کاری خرجایی داشته اونها را کم میکنه، بذری خریده، کارگری گرفته، اونها که روشن حتی خرجای خودش در اون مدت کم میکنند. بعد فرموده ولذا میفرماین که طبق این دو وجه که عمدش همون تعارف اخص آمر ربه، این مبنا می شود برای این که ما معونه که گفتن در روایت بعد المعونه، یعنی همون معونه ای که عرف کم می کنن ها بر اساس سال ربحشون، همون رو ما باید ملاک قرار بدیم. این بیانشون. مرحوم های خویی یه اشکال اینجا دارن، می فرماین که آقا ما کلمه عام و ربح در روایت نداریم، در روایت فقط معونه داریم، ولذا اگر کلمه عام ربح بود یا سنه بود ما میگفتیم بله دیگه، منظور از سنه یا عام ربح همون عام ربح متعارفه، ولی نداریم این را. اگر داشتیم این مطلب قبول میشد، مورد پذیرش بود، اما چنین تعبیری نداریم، فقط کلمه معونه داریم، ولذا که عام ربح نداریم. شما چطور میفرمایید عام ربح متعارف را باید ما در نظر بگیریم؟ ولی ظاهرا این اشکال مرحوم محقق خویی وارد نیست بر شیخ انصاری. چرا؟ درسته عام و ربح ندارید، ولی کلمه معونه را که خب قطعا دارید در روایت، خب معونه را طبق متعارف باید در نظر بگیرید. معونه را عرف چطور در نظر میگیرن؟ معونه را حتی اون سابق را مربوط به این میدانن، یعنی از زمان شروع کسب هر معونه باشه مربوط به این ربح میدانن، معونه مربوط به این ربح میدانن. نه اتفاقا همین معونه شخصیش هم ازش. شما فرض فرمایید که یه عامل مضاربه با مالک که شما باشید پول بهش میدید که برد کار بکند، خب شرط میکنه، میگه آقا معونه من، معونه این کار، معونه من باید از این رب کم بشود. میاد وارد بازار میشود، خب یه خرجای برای خودش میکنه، طبعا میاد مثلا مسافرخانه میخوابه یا مثلا برای خودش که خرجای داره، یه غذای خوراکی فلانی، یه خرجایی هم برای اون کارش، مثلا حمال میگیره، کارگر میگیره، همه اینها را باید از رب خارج میکنه. پس فرمودید اینطوری نیست که بگه بابا این آقای عامل دیگه حق نداره اون معونه هایی که خودش مربوط به خودش کم کنه، نه، اینا رو همه رو کم میکنه. در حدود معمول اون خرجایی که میکنه در این مدت، اون خرجایی میکنه، تجار همین طوری هستن، اون خرجایی که برای خودشون انجام میدن در حد معمولش، اونها رو کم میکنن از اون ربح. پس فرمودید شما وارد بازار بشید اینطوریه، خرجای خودش هم کم میکنه، نه خرجهای غیر متعارف ها، خرجای متعارفی که هر انسانی داره اونا رو کم میکنه، از شروع به کسب تا کسب اونا رو کم میکنه. دست فرموده ولذا ما عرض میکنیم که پس معونه از کی شروع میشود؟ آقا از زمان شروع کسب، متعارف همینه. و این که آقای خوبی فرمود که آقا کلمه عام و ربح نداریم، هر میکنیم نداشته باشیم، ولی کلمه معونه که داریم، معونه باید هم بشود به چی؟ به همون معونه یه که متعارف هست کم میکنن و به نظر میرسد که معونه هم از معونه شخصی و معونه یه که مربوط به همون استرباح و اینا هست، همه اینا در حد متعارف کم میشود تا ربح این آقا مشخص بشود. این آقا که نمیتوند بدون غذا و لباس اینا زندگی بکنند. بس فرمودی خب، بس بنابراین با این بیان یعنی چون سود خالص میخواد حساب بکنه دیگه، این کشاورز اونا رو با این میاد که خوراک ما بود، این که بعد بله یه چیزی دستش بود، میگه بله اینجا دیگه این سود ما هست الحمدلله، این دیگه چیزی هست که دست ما موند. در فرمودین اما یه چیزایی که مربوط به خوراک و به زندگی اونا خب باید مصرف بشود، اونا جز معونه است. در فرمودین خب پس بنابراین این بیان مرحوم شیخ انصاری در اینجا تامه، ولذا ما تفصیل مرحوم صاحب عروه را که شیخ انصاری و شهید اول قبل از ایشون و برخی از بزرگان قبول کردن، همین را ما به نظر ما قوی هست، همین نظری که مرحوم صاحب عروه فرمودن. خب اما نظر دوم چی بود؟ می فرمود نه، کلن ملاک اصول ربحه، از اون زمانی که ربح دستش رسید، فایده دستش رسید، از اون زمان به بعد. دلیلی که اینها اقامه فرمودن دو تا دلیل عمده، دلیلشون دو تا دلیله، یک دلیل رو مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده، فرموده که آقا قبل از اینکه ربح دستش برسد اصلا خطاب خمس نرسیده بود، اصلا وجوب نیامده بود، تا شما بگید آقا اون معونه های سابق را هم باید بدید. معونه فرع چیه؟ فرع وجوب خمسه، هنوز که ربح دستش نرسیده اصلا خطاب خمس نرسیده تا اینکه بفرمایید معونه های سابق را کم کن، باید از زمان شروع وجوب به بعد را باید بفرمایید معونهش، چون قبل از اون اصلا خطاب نرسیده به این آقا. این یه بچه است که مرحوم صاحب جواهر در اینجا مطرح می‌فرمایند، ولی به نظر می‌رسد این وضع قابل جوابه. درسته خطاب اونجا رسیده، ولی خطاب میتواند ناظر به سابقم باشد. مثلا فرض فرمایید یه بچه قبل از بلوغ محتلم بوده، خب اون موقع خطاب نداشته که برو غسل کن، ولی بالغ که شد میگن پاشو برو غسلت بکن. یعنی محتلم به معنای که مجنب بوده، حالا چون احتلام باشه دیگه بلوغ شروع میشن. از راه دیگری این آقا مجنب بوده، جنوب بوده و فرمودید دخول صورت گرفته بوده بالاخره. خب این جنابت که حاصل بوده درسته خطاب از زمان بلوغه، ولی ناظر به سابق هم هست. اینطور نیست که ناظر به سابق نباشه. پس این که بفرماید خطاب از این زمان رسیده قبل را نمیتونه ناظر باشد، نه، خطاب درسته خطاب خمس از این لحظه رسید، ولی ناظره به این که آقا شما خمس ربه بعد المعونه را بپرداز. معونه را باید خارج کنه، ولی اون معونه سابقه باشه. وصول خطاب مانع از این نیست که ناظر باشه به یک مسائل از سابق. ولی ازا مثلا بچه یه چیز را شکسته، شیشه را شکسته، بعد از بلوغ باید پولش بدهد دیگه. اینطور نیست که بعد از بلوغ بگیم که نه، خطاب تازه از این روز رسید، از این روز به بعد اگر شما شکستی زامنی. نه، در بچه اگر هم شکسته زامنه باید بعد از بلوغ خطاب میرسد که پاشو هرچی بر عهدت هست انجام بده. بعد کردی چه عرض میکنم؟ بس بنابراین وصول خطاب معیار نیست، وصول خطاب یعنی مبدأ نیست. وچه دومی که آقای خویی رضوان الله علیه اونو مطرح میکند و خیلی روش تأکید میکند، میفرماید آقا ما در بحث مشتق خوندیم، مشتق به اصلاح اونهایی که عنوان هستن به عنوان متعلق و حکم قرار میگیرن یا موضوع حکم قرار میگیرن، از جمله کلمه معونه، اینها ظهور در فعلیت داره، در تلبس فعلی داره. اما اگر نه، سابقا این آقا عالم بود، الان دیگه هیچی علم نداره، اینا نمیگن عالم، مجازه دیگه، بحثش در بحث مشتق گذشت دیگه. دست فرمودید سابقا عادل بوده، الان عادل نیست، نمیگن این آقا عادله، میگن عادل بود. عناوین مشتقات ظهور دارن در چی؟ در فعلیت. در آینده همه اتفاق دارن که مجازه، هنوز عالم نشده بهش عالم بگیم، هنوز دکتر نشده دکتر بگیم، همه اتفاق دارن که مجازه. در فعل همه اتفاق دارن که حقیقته. در گذشته اختلاف هست، ولی محققین از بزرگان اصولیون گفتن در گذشته هم چی هست؟ آقا مجازه، حقیقت همون فقط در فعلیته، در حال تلبس باید باشه. خب میفرماین که حالا که شما قبول کردید که مشتقات حقیقت در متلبسه، در منقضا عنه نیست، خب اینجا معونه فعلیه صدق نمی کنه. این کان معونتن، این آقا معونه داشت، الان که ربح آمد این آقا معونه فعلیه که نداره. میگن آقا پاشو خمس شه بده، واجبه، یجب علیک الخمس بعد اخراج المعونه. خب معونه میگیم که معونه فعلیه، بفرمایید آقا این معونه داشت، میگیم آقا اون معونه فعلیه نیست، اون معونه کانت معونتا. بس فرمودی بس اصلاح آقای خوی روشن شد یا نه؟ ایشون میان که میفرمایند که عناوین حقیقتا در فعلیت، و چون اینجا معونه فعلی صدق نمی کند، وجوب خمس منوطه به این که بعد المعونه باشه. معونه هم ظهور داره در فعلیت، معونه فعلی را میداد، معونه سابق دیگه الان معونه نیست، صحت سلب داره، در بحث مشتق گذشت. اینم بیان مرحوم آقای خویی. دست فرمودید جواب ایشون هم به چی از آقا؟ به تعارفه، همون تعارفه که عرض کردم، عرف، عرف این را معونه میداند. وقت عرف اون گذشته را میگن معونه فعلی هست، یا از باب حکومت، یا اصلا حقیقتا معونه فعلی میداند. بخیر عرف وقتی این را میگه آقا این معونه هست، شما نمیدونی بفرمایید نه آقا این معونه بود، واقعا حقیقتا معونه بود، معونه نیست، نه الان به نظر عرف این معونه هست. ولذا جوابشون هم رد میشود به اون بیان مرحوم شیخ انصاری که تعارف بر این است که آمر ربه میگیرن، توجه فرمودید، آمر ربه گرفتن معونه را از زمان شروع کسب در نظر میگیرن. پس معونه هم معونه فعلی است، معونه فعلی است نسبت به اون آمر ربهش، توجه فرمودید. با این بیان به نظر میرسد همون فرمایش مرحوم صاحب عروه صحیحه، یعنی عرف میگه که بابا اینم معونه است، میگه بابا معونه بود، میگه نه این معونه است. عرف این را طبق اون مسائلی که دارد، طبق اون به اصطلاح مصالحی که میبیند در مصلحت سنجی، میگه بابا اون معونه ها را باید کم کنی. درسته میگه آقا معونه بوده، الان معونه فعلی نیست، ولی میگه نه در حکم معونه فعلی هست، میگه معونه است. علی کنم همین محل بحث ما همینه، میگیم که شعر فرموده بعد المعونه، این بعد المعونه را عرف برای ما معنا میکنه. ورد خطابات به لسان العرف، خطابات وارد شدن به لسان عرف، عرف باید ببینیم اینا معونه میگه یا نمیگه. مرحوم شیخ انصاری فرمود که متعارف این است که اینا معونه میگه. از فرمودید مبدع سال میگیرن، فرمود مبدع سال میگیرن، قطعا عرف مبدع سال میگیرن و مبدع سال گرفتن معونه را از اون مبدع سالشون شروع میکنن، مبدع سالشون از شروع کسبه. اگر فرمایش شیخ انصاری را شما بپذیرید که عرف آمر ربه دارن، آمر ربه که دارن، آمر ربهشون هم از کی شروع میشود؟ از زمان کسب، و از زمان کسب شروع می شود، ولذا این آمر ربهشون از زمان کسب باید ببینیم که چقدر معونه برداشته، اونا باید کم کنید و بقیه بماند. درست فرمودید؟ چون در روایت نفرمود که المعونه الفعلیه، فرمود المعونه. خب ما باید رجوع کنیم در معنای معونه به چی؟ به عرف. عرف میگه بابا معونه از نسبت به سال ربه حساب می شود. این بیانی هست که مرحوم آقای خویی داشتن و اینم جوابش به نظر میرسد این بیان قابل خدشه است، این بیانی که این بزرگان فرمودن و همون بیان شیخ انصاری و صاحب عروه در اینجا قوی هست. حالا اون دو تا بیان دیگر هم که فرمودن که کسبا هم دو نوع هستن، کسبای تدریجی، کسبای غیر تدریجی، یا اون بیانی که مبدا سال هجری قمری هست، اونم فرده اشاره میکنیم ان شاء الله تعالی. الحمدلله رب العالمین.